وعلى محمد وآله ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این احادیثی بود که مشتمل بر غایت و مقیاس و کلمه شیء هم داره. سه تا حدیث خوندیم، هر سش هم مشتمل بر غایت و مقیاس، ولی فعلا اون دوتاش که کلمه شیء داره، یعنی اولی و سومی، اینو مورد بحث قرار دادیم و اینو دیروز گفتیم 7 احتمال دادن، یعنی بیش از این 7 احتمال دیگه داده نمیشه. اجمالا فهرستن دیگه نه با توضیح دیروز. 7 احتمال دوباره تکرار بکنم، چون درس امروز هم کاملا موقوف به دیروزه. اگه یک کلمه از حرفای دیروز غفلت بشه، درس امروز هم روشن نمیشه. احتمال اول این که این شیء به معنای ذات و شیء، کل شیء یعنی ذات اشیا، به عناوین هل اولیه محکوم به طهارت. قهرن چه طهارتی میشه؟ طهارت واقعیه، چون موضوع حکم اگر چیز واقعی باشه، اون حکمش هم حکم واقعی. واقع اشیا پاکه، واقع اشیا حلاله. قهرن اون حلیت و طهارتی که رفته روی موضوع واقعی و روی ذات شیء، قهرن اون حکم هم حکم واقعی خواهد شد. این احتمال اول. اون وقت نتیجتا ما اگر شیء رو قید نزدیم بهش، هیچ مقید نکردیم به چیزی، این میشه حکمش حکم واقعی و قهرن میشه دلیل اجتهادی. چیزی که خبر از واقع بده اسمش دلیل اجتهادیه، که انم مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا. چطور اون خبر از میده از حلیت واقعی اشیا؟ اینم اگر اینجور معنا کنیم اونطور میشه. احتمال دوم، احتمال دوم این که این شیء مقید است، یعنی شیء به معنای شیء به وصف کونی مشکوکون. خب این وصف از کجا میاریم؟ مقیدش میکنیم به اون حتی تعلم، یعنی این مقیا رو با اون غایت محدود میکنیم. شیء مقید به حتی تعلم، شیء مقید به حتی تعلم یعنی شیء مشکوک، شیء مقید به حتی تعلم. ببینید بنابر اولی اون شیء ما آزاد بود، مقید و محدود نبود، اما بنابر احتمال دوم شیء میشه شیء مشکوک. وقتی شیء مشکوک شد، طهارت چه طهارتیه؟ ظاهریه. احکامی که روی علم و جهل و شک و اینها بار بشه، اونها رو میگن احکام ظاهری. پس نتیجتا رو احتمال دوم این روایت مثل کل شیء مطلق میشه، رو احتمال اولی میشد دلیل اجتهادی مثل کل خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اما رو احتمال دومی میشه دلیل فقاهتی، میشه از ادله اصول، و قهرن اون طهارت میشه طهارت ظاهریه. ببینید چقدر فرق دارین دو تا با هم دیگه. در اولی اون حتی تعلم قید حکمه، همون در دومی قید موضوعه. در اون احتمال اول موضوع قیدی نداشت، اشیا به عناوین هل اولیه طهارت واقعیه دارن، اون وقت اون حکمش قید داشت. حالا اون طهارت واقعیه که برای اشیا هست، این تا کی هست؟ این استمرار داره تا ظاهرن، تا زمانی که علم به نجاست پیدا کنی. ولی بنابر احتمال دوم قضیه ما اصلا میشه قضیه مقیده. عنایت بکنی رو احتمال اول دو تا قضیه ما داریم، چون موضوعمون مقید نی. یه قضیه مستقله، ذات اشیا به عناوین هل اولیه محکوم به طهارت، قیدی نداره، منتها حکمش یه قید میزنی. حالا این حکم طهارت اولیه استمرار داره ظاهرن تا وقتی که علم به نجاست پیدا کنی. ولی برخلاف دومی، برخلاف دومی مجموع غایت و مقیا میشه یه قضیه. ببینی شیء مقید به حتی تعلم، اصلا قضیه شد یه دونه، حتی تعلم همون شک دیگه. شیء مقید به حتی تعلم این محکوم به طهارت، قهرن میشه طهارت ظاهری. اون وقت مجموع غایت و مقیا یه چیزی میشه، چون شیءش مقید به اونه، یعنی کهنه اینا فشرده شدن در هم دیگه. این دو احتمال. احتمال سوم این که نه، این شیء یعنی شیئی که قبلا متیقن و طهاره بوده و الان مشکوک شده، این بگو مستمر است طهارتش، تا زمان علم به نجاست این شد سه تا، یعنی سه احتمال، یکی اونو انتخاب کرده، یکی اونو، یکی اینو. قول چهارم مال ایشون در حاشیه که مرکب از سه احتمال، یعنی از این حدیث کل شیء انتهاه با غایتش سه تا مطلب میفهمیم. از مقیا میفهمیم حکم واقعی اشیاء رو. بعضیا گفتن اون شیء اگر شیء مشکوک باشه میفهمیم طهارت رو، و اگر استمرار باشه میفهمیم استصحاب رو. ایشون در حاشیه رسائل قول چهارم انتخاب کردن، یعنی مرکب از هر سه. اما قول پنجم اینجا انتخاب کردن، مرکب از اولی و سومی، یعنی شیء ذات و شیء که کل شیء بشه دلیل اجتهادی و اون حکمش مقیده، یعنی اون حکم طهارت واقعی ظاهرا مستمره تا زمان علم به نجاست، که اون وقت میشه استمرار ظاهری، میشه استصحاب. نتیجتا ایشون از این روایات دو تا معنا رو انتخاب میکنه. اون معنایی که در حاشیه رسائلشون اختیار کرده اون اشکال داره، ایشون اوائل این مطلب رو گفته، ولی اواخر کار تو کفایه دیده اراده سه معنا باعث استعمال لفظ است در چند معنا، لذا آمده این قول پنجم رو انتخاب کرده، یعنی احتمال اول و احتمال سوم که دو تا معنا میده. اون وقت این دو تا معناش هم استعمال لفظ در دو معنا نیست، چون تعدد دال تعدد مدلوله. استعمال لفظ در دو معنا اینه، یه دونه دال دو تا مدلول، ولی ایشون با این برنامه که ریختن دو تا دال دارن دو تا مدلول، به اعتبار اینکه ذات و شیء میگیرن دلالت داره بر دلیل اجتهادی، به اعتبار اینکه اون حکمو میگن ظاهرا مستمره دلالت داره بر استصحاب، یعنی مقیا دلالت داره بر اجتهادی و غایتش دلالت داره بر استصحاب. پس ایشون حرف اونجاشون اشکال داشته، سه معنا اگه اراده میکردن، ولی در اینجا که دو معنا اراده کردن عیبی نداره، به اعتبار مقیا که صدر حدیثه ازش استفاده دلیل اجتهادی میکنیم، به اعتبار غایتش که استمرار رو میرسونه دلیل استصحابی ازش استفاده میکنیم، ولی برخلاف اونایی که شیء و مشکوک میگیرن، رو قول اونایی که شیء و مشکوک میگیرن غایت تو مقیا میره تو هم دیگه، یه چیزی میشه. اون وقت اگر یه چیزی شد دیگه نمیشه در دو معنا استفاده کرد. پس قول پنجم مال ایشونه که احتمال اول و احتمال سوم. قول ششم از کدی مال صاحب فصول 7373 ظاهرا گفتن که ایشون قول پنج ششم رو انتخاب کرده. ششم کدومه؟ دومی و سومی، یعنی ایشون شیء و مشکوک گرفته شده قاعده طهارت و استمرار داده اون طهارت ظاهریه رو شاید قاعده استصحاب. قول هفتم هم این که مرکب از اولی و دومی. خلاصه قول پنجم که اینجاست مال ایشون اولی و سومی، قول صاحب فصول دومی و سومی، قول هفتمی اولی و دومی که ظاهرا هم قائل نداشته باشه. ما صبر متصبره مسئله رو گفتیم. خب نتیجتا چی شد؟ ایشون میفرما از این روایت میتونیم استفاده استصحاب بکنیم، البته نه به اعتبار مقیا، مقیا که لا مساس له، نه به قاعده اختصاص داره و نه به استصحاب، چون حکم واقعیه و میشه دلیل اجتهادی. ما اگر از اینا استفاده استصحاب میکنیم به لحاظ غایتشه، لذا فرمودن این مقیا به نفسهی، یعنی قطع نظر از غایت، خودش تنهایی رو اگر حساب بکنیم یک دلیل اجتهادیه، چون هیچ قیدی نداره، موضوعش آزاده، حکمش مقیده که اونم مربوط میشه به حدیث دومی. اما اگر آمدیم شیء و مشکوک گرفتیم اون قاعده طهارت میشه. علی کل حال ایشون میفرمان ما چون شیء و آزاد گرفتیم میشه قضیه ما، میشه دلیل اجتهادی، هیچ قیدی هم نداره. اما اگر ما میگیم استصحاب به لحاظ قایتشه، چون اون قایتش میگه چی؟ میگه همون حکم واقعی که برای ذوات اشیاء ظاهرا مستمر است تا زمان علم به نجاست. پس ما اگر میگیم اینا استصحابیان به لحاظ اون غایتشه و الا به لحاظ مغیا دلیل اجتهادیه. این تا اینجا خلاصه درس دیرو. پس ما از غایت این احادیث استفاده کردیم استصحاب رو. حالا ایشون میفرمان این در صورتی است که غایت غایت ظاهری باشه. عنایت بکنین آقا، غایت دلالت داره بر استمرار مغیا، منتها یه وقت غایتمون غایت ظاهریه، مثل علم غایت ظاهریه. اگر یه چیزی غایت واقعی ممکنه داشته باشه، غایت دلالت داره بر استمرار مغیا، منتها اگر غایت غایت ظاهری باشه استمرار ظاهری میفهمونه. اگر غایت غایت واقعی باشه اون استمرار واقعیه، دیگه از استصحاب میره بیرون. یعنی این که ما گفتیم غایت دلالت بر استصحاب میکنه، اگر غایتمون غایت ظاهری باشه، غایت ظاهری کدوم؟ همین حتی تعلم. این حتی تعلم غایت ظاهریه و الا غایت واقعی. آخه احکام خدا که تابع علم و جهل ما نی، احکام خدا تابع مصالح و مفاسده. پس حتی تعلم غایت ظاهریه. ما اگر از این غایت استفاده استصحاب کردیم به خاطر اینکه غایت ظاهری، معناش اینه اون حکم واقعی ظاهرا مستمره. اما اگر غایتمون غایت واقعی شد، یعنی پای علم تو کار نبود، اونجا دیگه ذیلش هم دلالت بر استصحاب نمیکنه. غایت واقعی مثل چی؟ ملاقات با نجس. عنایت بکنی آخه تو این حدیثا چی داشت؟ شما علم پیدا بکنی که نجسه، میشه غایت ظاهری. یعنی علم من بیاد باعث حکم باشه، علم و جهل ما که دخالت در احکام نداره. اما ملاقات با نجس غایت واقعیه. اشیا پاکه تا که تا ملاقات با نجس بکنه. میبینی؟ نه اینکه شما علم پیدا کنی. ما دیروز غایتمون چی بود؟ یعنی تو احادی غایت ما حتی تعلم بود. علم غایت ظاهریه، یعنی اون حکم واقعی ادامه داره ظاهرم تا زمان علم به نجاست. خب این برای این استفاده استصحاب میکردیم که غایتش غایت ظاهری بود، دلالت میکرد بر استمرار ظاهری. اما اگر غایت رو واقعی کردیم، غایت واقعی مثل چی؟ ملاقات با نجس. شما بدونی یا ندونی حکم واقعی اشیا واقعا طهارت تا کی؟ تا ملاقات با نجس بکنه. تا ملاقات با نجس کرد واقعا میشه نجس، شما علم داشته باشین یا نداشته باشین. پس بنابراین این که ما استفاده استصحاب از غایت کردیم برای اینه، برای اینکه غایتمون غایت ظاهری بود و غایت ظاهری دلالت بر استمرار ظاهری میکرد، میشد استصحاب. ولی اگر غایت واقعی بود، غایت واقعی مثل همین ملاقات با نجس، اشیا واقعا حلالن، اشیا واقعا محکوم به طهارته، تا کی؟ تا وقتی که ملاقات با نجس بکنه. شما بدونی یا ندونی اگر یه چیز پاکی ملاقات با نجس کرد، این واقعا نجسه، یه تابع علم من می. پس اگر غایت غایت واقعی شد، دیگه از غایت هم نمیتونیم استفاده بکنیم. از مغیا که نمیتونستیم، چون مغیا دلیل اجتهادیه. بیرون ما از غایت استفاده استصحابی کردیم، اینم در صورتی است که غایتمون غایت ظاهری باشه، چنانچه تو حدیث ما غایت ظاهری بود. و الا اگر غایت واقعی بود، غایت واقعی مثل ملاقات با نجس، اشیا واقعا محکوم به طهارتن، تا کی؟ تا موقعی که ملاقات با نجس بکنن. تا ملاقات با نجس کرد واقعا میشه نجس، تابع علم من نیست که من بدونم یا نه. اگر اینجوری شد این دیگه دلالت بر استصحاب نمی کنه، بنابراین از بحث ما خارج میشه. این یه غایت واقعی، ملاقات با نجس. یه غایت واقعی دیگه هم داریم، ما یوجب النجاسه، مثلا الخلو خل ترکست، الخلو حلالو، تا کی؟ تا موقعی که منقلبه به خمر بشه. خب ببینید تا منقلبه به خمر شد واقعا حرامه، من بدانم یا ندانم. پس ما دو تا غایت واقعی داریم، یه غایت ظاهری داریم. ما از غایت این احادیث استفاده استصحاب کردیم چون علمه، علم غایت ظاهریه. قهرن معنای حدیث میشه چی؟ اون حکم الله واقعی ظاهرن مستمره تا وقتی که تو بدانی نجسه. اما اگر غایت واقعی شد دیگه دلالت بر استصحاب نمی کنه. اشیا واقعا محکوم به طهارت هست، تا کی؟ تا اون موقعی که ملاقات با نجس بکنن. تا ملاقات با نجس کردن واقعا نجس میشه، من بدانم یا ندانم، از استصحاب میره بیرون. الخل حلالون، سرکه حلال، تا کی؟ تا اون موقعی که به غلیان بشه به نار. یعنی اگر غلیان به نار شد اون دیگه غایت اینه، یه غایت واقعیه، واقعا میشه حرام. یعنی اون حکم حلیت و اون حکم طهارت واقعی که ما گفتیم تا این زمانه. اگر ملاقات با نجس کرد یا در اون مثال اگر منقلبه به خمر شد واقعا میشه نجس، اون وقت استمرار میشه استمرار واقعی. این احادیث دیگه به درد استصحاب نمیخوره، نه به اعتبار مغیاش نه به اعتبار غایتش. اما مغیاش که دلیل اجتهادیه، اما غایتش برای اینکه غایت واقعیه و غایت واقعی دلالت داره بر استمرار اون حکم واقعی و نتیجتا از استصحاب میره کنار، چون استصحابونه که استمرار ظاهری داشته باشه. حالا عنایت بفرمایید، این تتمه دیروزه. ایشون میفرماد کما انهو، این ضمیر انهو ضمیر شأنه، لو ساره، میدونید که ساره اسم خبر میخواد، اسمش چیه؟ درش مستتره مغیا، خبرش چیه؟ مغیا. لو ساره المغیا، مغیا لغایت غیر العلم، اینم بذارید برید لغایت اخرى غیر العلم. ایشون برای اینکه قناعت بکنه دیگه این عبارت ها رو نمیاره. اگر مغیای ما، مغیای ما کدوم بود؟ ذات و شی. مغیای ما دیروز مغیا بود برای چی؟ برای غایت علم. حالا امروز میخوام بگیم اگر اون مغیای ما کل شیء طاهر، کل شیء حلال، اگر اون مغیای ما مغیا شد برای چی؟ لغایت اخرى غیر العلم، یا مغیا شد لغایت واقعی، هر چی دلتون میخواد، خیلی فرقی نمی کنه. اگر اون کل شیء طاهری که دیروز مغیا بود برای غایت علم، اگر مغیا شد برای یک غایت دیگری غیر علم، با این عبارت هم میتونیم بگیم دیروز مغیا بود به غایت ظاهری، اگر مغیا شد به غایت واقعی. عرض کردم دیگه هر دو جورش درسته. با دیروز مغیای ما، مغیا کدوم بود؟ کل شیء طاهر. دیروز مغیای ما مغیا بود برای غایت ظاهری یعنی علم. امروز میخوام بخونیم اگر اون مغیای ما کل شیء لطائف، اگر او مغیا شد برای غایت واقعی یعنی یک غایتی غیر علم، چون علم غایت ظاهریه، احکامی که میره رو علم و جهل همه ظاهریه، اما اگر غایت واقعی شد اونجا دیگه میشه استمرار واقعی. مثل چی؟ یعنی غایت اخرى غیر العلم، مثل ملاقات با نجس. خب ملاقات با نجس هم غایته، اما چه غایتیه؟ غایت واقعی. کل شیئن، حکم واقعیش طهارته تا ملاقات کنه با نجس. و اگر ملاقات کرد با نجس واقعا میشه نجس، دیگه تابع علم و جهل من نیست، چون واقعا میشه نجس، از اصول میره کنار، چون اصول استصحاب از اصول دیگه، استصحاب حکم ظاهری میکنه. اگر تعلم بود علم و جهل و اینا، حکمایی که رو علم و جهل میره اونا حکمای ظاهریه که دیروز مقیامون علم بود. اما اگر همون حدیث غایتش عوض کردیم، کل شیء طاهر حتی یلاقی مع النجس، اگر اینجور گفتیم ملاقات با نجس واقعا نجاست میاره، یعنی اون حکم واقعی طهارت استمرار داره. تا کی اون حکم واقعی استمرار داره؟ تا وقتی که ملاقات با نجس بکنه. ملاقات با نجس چه کرد؟ واقعا میشه برای شما نجس، دیگه از استصحاب خارج میشه. پس ملاقات شد یک غایت واقعی. یکی دیگه، ما یوجب الحرمه، که مثالش من به اون خمر زدم، الخل حلال، خل به ذاته به عنوان الاولی حلال، تا کی؟ تا اینکه یوجب النجاست. چی موجب نجاستشه؟ انقلاب به خمر. ما یوجب النجاسه میشه انقلاب به خمر. پس اگر این غایت ما، یعنی کل شیء لک حلال یا کل خل حلال، سرکه حلاله، اگر غایتش اینجوری بود سرکه حلاله، تا که؟ تا اون موقعی که ینقلب الالخمر. ما یوجب الحرمه با همین مثالی که من عرض میکنم تطبیق میکنه. لدله، اون وقت اگر اینجور شد دله این غایت، ظاهرم باید تدله باشه یا دلت باشه، لدله این غایت، اگر این غایت غیر علمی، این غایت غیر دیروزی، چون دیروزی غایتش علم بود، امروز غایتمون غیر علمه، لدل این غایت غیر علمی، لدل الا استمرار ذاکل حکم. واقعا ببینید اگر حتی تعلم بود استمرار ظاهری بود، ولی الان میگه اگر غایت دیگری ما برای اون احادیث درست بکنیم دلالت بر استمرار داره، اما استمرار حکم واقعی، یعنی اون حکم واقعی اشیا به عنوان حل اولیه، اون حکم واقعی مستمره تا اینکه واقعا نجس بشه، تا اینکه واقعا حرام بشه. ایشون میفرماد اگر اینجور باشه ولم یکن لهو، یعنی للمغیا، دیگه مغیامون هین ازن این چی؟ غایت غیر علمی. الان که غایتش غیر علمی شد، یعنی غایت واقعی شد، نه به نفسه و نه به غایته. آخه ایشون دیروز چی گفتن؟ فرمودن اون مغیا به نفسه مساسی نداره با استصحاب، اما به غایته چرا؟ امروز میگه اگر ما غایت عوض کردیم هین ازن، اگر غایت ما غایت واقعی شد غیر علم، مثل ملاقات اومد واقع شد، این نه به نفسه و نه به غایته دلالت نداره. این دلالت اسم لم یکنه، چون که خبرش جار و مجرور لهو مقدم شده، لم یکن دلالتون لهو، یعنی اگر غایت ما غایت غیر علمی شد، لهو برای اون مغیا دیگه دلالتی بر استصحاب نی. خلاصه درس دیروز حالا چی شد آقا؟ این که ما دیروز اومدیم یه دلیل اجتهادی استفاده کردیم، از غایتم استصحاب استفاده کردیم، برای اینکه غایتمون ظاهری بود، چون علم غایت ظاهریه، حکمی هم که بر علم و جهل بار میشه اونام ظاهریه. خب چون غایت ظاهری بود دلالت میکرد بر استمرار ظاهری، اصولا همینه دیگه، استصحاب یعنی ظاهرن اون حکم قبلی رو استمرار بده. اما اگر غایت ما عوض کردیم، حالا که نیست غایت، ولی اگر این حدیث ها اینجوری بود کل شیء طاهر حتی یلاق نجس، اگر حدیث ما اینجوری بود، این حدیث فقط اولیش دلالت دلیل اجتهادیه، دومیش هم هیچ ربطی به استصحاب نداره، میگه چیزایی که ملاقات با نجس بکنه واقعا نجسه، یعنی اون حکم واقعی طهارت استمرار داره تا که؟ تا واقعا نجس بشه. بنابراین میشه استمرار واقعی، نتیجتا مغیای ما به نفسه که دلالت بر استصحاب نداره چون دلیل اجتهادیه، به غایته دلالت میکرد بیرو که امرو غایت هدایتش عوض کردی دیگه به غایت هم دلالت نداره. ولا یخفا، عنایت بکنید آقا. اینایی که میخوان این اقوال دیری ما گفتیم، قول اولی و سومی مال ایشون بود، دومی و سومی مال ساپوسون بود، اون دومی مال شیخه. شیخ آخه اول استصحابیه، یعنی شیخ اول کار قول سومو میگیره، شیخ انصاری، نه اینکه اول کار استصحابیه احتمال سومو میگیره. میگه این احادیث دلالت داره بر این که چیزایی که متیقن بوده قبلا اگه مشکوک شد استمر طهارت، ولی خب برمیگرده به چی؟ برمیگرده به قاعده احتمال دوم، یعنی میاد شیعه رو شیعه مشکوک میگیره، موضوع رو مقید میکنه به اون غایت. لذا اون قول دوم یعنی احتمال دوم مال شیخ انصاریه که از این دو روایت بعد از این که برمیگرده از استصحاب حملش میکنه بر قاعده طهارت. خب چرا یک معناییه؟ میگه برای این که بیش از یه معنا نمیشه استفاده کرد. اگه ما شیعه و مقیدش کردیم به اون غایت، شد شیء مشکوک، مجموع غایت و مقید میشه یه قضیه. خوب عنایت بکنی رو قول اولی، شیء قیدی نداره، حدی نداره، کل شیء یعنی ذات اشیا. اما اگر بخواد قاعده باشه چجوری باید بشه؟ شیء مقید به حتی تعلم. ببینی اصلا قضیه چسبید به هم دیگه، یعنی اصلا قضیه اول چسبیده میشه به قضیه دوم. شیء مقید به حتی تعلم یعنی شیء مشکوک. پس قضیه مجموع غایت و مقیا میشه یکی. وقتی یکی شد یک معنا بیشتر نداره. یعنی اگر شما از شیخ انصاری بپرسید چرا اون موقع که استصحابی بودی یه معنا اختیار کردی، حالا که بعد شد برگشتی یه معنا، میگه برای اینکه یه دونه قضیه است. ما یه دونه قضیه که نمیتونیم دو تا چیز استفاده بکنیم. کل شیء انتهه حتی تعلم، چون شیء و مقید به او میکنیم، این شیء میشه یه دونه قضیه و از یه دونه دال یه دونه مدلول میشه استفاده کرد. اینو میگه شیخ، بعد شروع میکنه به حمله به ساپوسو. ولا یخفا علا ولقد خفی الامر علا بعض المعاصری، صفحه 335، صفحه 335 هم اوائل صفحه. ایشون میگه مطلب مشتبه شده برای بعضی از معاصرین ما. اونجا تو حاشیه نوشتن بعض المعاصرین فاضل نراقیه، خطش بزنین قطعا اشتباهه. این بحث ساپوسول کرده و علاوه آقای نائینی میفرماد این بعض المعاصرین آقای ساپوسوله، اون حاشیه همینجوری خیال کرده بعض المعاصرین فاضل نراقیه. خلاصه مطلب شیخ انصاری میفرماد ما این حدیث رو هر جوری معنا ازش بگیریم یه معنا بد بگیریم. لذا اون موقع که ما استصحابی بودیم یه معنا ازش گرفتیم استصحاب، حالا که برگشتیم یه معنا ازش استفاده میکنیم قاعده طهارت. میخواد چیکار کنه؟ میخواد به ساپوسول اعتراض بکنه، چون ساپوسول دو احتماله، آمده دومی و سومی، یعنی از این ور شیء و مقیدش کرده به حتی تعلم، شده شیء مشکوک میشه قاعده طهارت. بعد گفته اون طهارت ظاهریه مستمر است تا زمان علم، شده استصحاب. شیخ انصاری میگه آقا اینا دو چیزه، اگر شما قاعده طهارت ازش استفاده میکنی میشه اثبات، اگه قاعده استصحاب استفاده میکنی میشه ابقا. دیرو عرض کردنی این قضایای خبریه ظهورش در اثبات محمول است بر موضوع، اما اگه استصحابی باشه ظهورش در ابقا. به صافوسین داره میگه با قد خفی الامر علا بعض المعاصرین، مطلب مشتبه شده بر صاحب فصول که اومده دو معنا انتخاب کرده. چرا اومده؟ گفتی این دلالت بر قاعده طهارت میکنه. خب اگه بخواد قاعده طهارت باشه بعد چی باشه؟ شیء مقید به حتی تعلم. چی میشه؟ یه دونه قضیه میشه. این یه دونه قضیه میشه اثباتی. او وقت دوباره اومدی از همین یه دونه قضیه استفاده استصحابی میخوای بکنی، این میشه استعمال لفظ در دو معنا و این جایز نیست. حالا ایشون میخواد چیکار کنه؟ عرض کردم به این حرفایی که من دیروز زدم اگه شما توجه نکنید الان نمیدونی ایشون چیکار داره میکنه. لایخفا که داره میگه با چی میخواد حرف بزنه؟ ایشون میخواد بگه آخه یه نفر به ایشون اشکال میکنه، میگه آقای آخوند شما هم اگه زمان شیخ بودی شما رو هم رد میکرد. چرا؟ برای اینکه ساپوسول دو معنا اختیار کرده. خب شما هم که دو معنا اختیار کردین، آخه ما از این جهت با ساپوسول یکی هستیم، ما منطقه اولی و سومی هستیم، ساپوسول دومی و سومی هست. پس ما
و آقای صاف‌الصدور هر دو مشترکی که از این حدیث دو معنا انتخاب کردی. یه نفر به ایشون میگه آقای شیخ خدا بهت رحم کرده نبودی زمان شیخ، و الا اگر قبل از شیخ بودی و این دو معنا رو انتخاب میکردی آقای شیخ شما رو هم رد میکرد. چون صاف‌الصدور چرا داره رد میکنه؟ به خاطر اینکه دو معنا اراده کرده. خب شما هم دو معنایی هستی. یه نفر به ایشون اینی میگه، ایشون میگه نه بابا من دورم از این قضايا. شیخ انصاری حرفاش درسته، به صاف‌الصدور رد میکنه، میگه استعمال لفظ در دو معناست، اما اون دو معناش دومی و سومیه، لذا قضیه میشه یه دونه. لذا که اگر اون دو معنا اراده بکنه ارادهای شیخ بهش وارده، ولی من حواسم جمع بوده چی کار بکنم. من نگفتم دومی و سومی، گفتم اولی و سومی. خوب عنایت بکنید آقا، اگر از این حدیث ما بخوایم قاعده طهارت استفاده بکنیم، شیعشو باید چی کار کنیم؟ بگیم شیع مشکوکه دیگه، شیع مقید به حتی تعلیم، میشه یه دونه قضیه. خب صاحب فصول میگه این یک احتمال داره که شیع مشکوک، یعنی شیع مقید به حتی تعلیم، پس حتی تعلیم شد قید موضوع. قایت و مقید میشه یه چیزی، حالا که یه چیزی شد دیگه شما نمیتونی معنای دوم انتخاب بکنید. اما من که این کارو نکردم، من شیع رو آزادش گذاشتم، نگفتم شیع مقید بود. من دو تا قضیه دارم. خوب عنایت می‌فرمایید آقای صاحب فصول به خاطر اینکه قاعده طهارت استفاده بکنه شیء و مقیدش میکنه به حتی تعلم، یعنی حتی تعلم قید موضوع میشه. به اعتبار اینکه میخواد استفاده استصحاب بکنه شیء و مقیدش میکنه به حتی تعلم، یعنی بنا بر قاعده حتی تعلم و قید موضوع میگیره، بنا بر استصحاب حتی تعلم و قید حکم میگیره. آقای صاحب فصول به اعتبار اینکه بیاد قاعده طهارت استفاده بکنه حتی تعلم و قید موضوع میگیره، به اعتبار اینکه میخواد استصحاب استفاده بکنه اون غایت و قید حکم میگیره. یعنی اینجوری میشه اشیاء مشکوکه طهارت ظاهریه دارن، شد قاعده طهارت، و این طهارت ظاهریه ادامه داره تا کی؟ تا زمان علم به نجاست. خب آقای صاحب فصول شما وقتی قاعده طهارت استفاده کردی شی شد مقید، مقید به غایت، قضیه شد یه دونه. اون وقت از این یه دونه قضیه هم میخوای اراده قاعده طهارت بکنی حتی تعلم و قید موضوع بگیری، و هم بیای استفاده استصحاب کنی حتی تعلم و قید حکم بگیری. اینجا استعمال لفظ در دو معناست، اما این ایرادات به من وارد نیست. چرا؟ به حاشیه من وارده، چون ایشون سه معنا هست اونجا، ایراد شیخ به اون معنای اونجا وارده، اما ایشون میگه نه من شیء و احتمال اولی ذات و شیء میشه یک قضیه مستقله، هیچ ارتباطی به اون نداره. خب از این قضیه مستقله دلیل اجتهادی استفاده میکنن، بعد میام میگم این حکم واقعی ظاهرا مستمر است، از غایتش هم استفاده استصحاب میکنن. پس دلتون برای من نسوزه، نه این بگی شما هم مشمول ایرادای شیخ انصاری هستین. نه خیر، ایرادای ایشون به صاحب فصول وارده و هستم هم، برای اینکه او به خاطر اینکه از این قاعده طهارت استفاده بکنه حتی تعلمو باید قید موضوع بگیره، و بخواد استصحاب بکنه حتی تعلمو باید قید حکم بگیره. و بعد اگر قید موضوع گره که قاعده طهارت بشه میشه یه دونه قضیه. ببینین شیء مقید به حتی تعلم یه دونه قضیه میشه، اینا میرن تو هم دیگه. یک دونه قضیه اگر قاعده طهارت بشه میشه اثباتی، اگه استصحاب بشه میشه ابقایی، و جامع بین اثبات و ابقایی. پس استعمال لفظ یک لفظ در یک معنا، ولی مال من چیه؟ استعمال دو لفظ در دو معنا. من تعدد دال و تعدد مدلول، یعنی اگه من دو تا مدلول از این حدیث استفاده میکنم برای اینکه دو تا دال داریم. عنایت بفرمایید صفحه 335 مراجعه بکنید، ببینید شیخ انصاری چجوری رد کرده صاف‌الصدور و ایشون میخواد از خودش دفاع کنه. میفرماد لا یخفا انه لا یلزم علی ذلک. علی ذلک کدومه؟ احتمال اولی و سومی که عقیده منه. من از این حدیث دو تا استفاده کردم، از مقیا دلیل اجتهادی، از غایت استصحاب. نیایی بگید استعمال لفظ در دو معناست و شیخ انصاری من کرده کسایی رو که استعمال در دو معناست، که ایشون میگه به من ربطی نداره. لا یلزم رو مبنای من استعمال لفظ در دو معنا اصلا. پس چی لازم میاد؟ به کی لازم میاد استعمال لفظ در دو معنا؟ به کی؟ صاحب فصول. انما یلزم علی صاحب الفصول، رو قول صاحب فصوله که استعمال لفظ در دو معنا شده. لو جعل، اسم صاحب فصول ایشون نمیاره، میگه لازم میاد استعمال لفظ در دو معنا اگر چیکار کنی؟ اگر بیای مو حتی تعلم رو هم قید موضوع قرار بدیم و هم قید حکم قرار بدیم. قید موضوع قرار بدیم تا بشه قاعده طهارت، قید حکم قرار بدیم تا بشه قاعده استصحاب. انما یلزم استعمال لفظ، فاعل یلزم و استعماله، انما یلزم استعمال لفظ در دو معنا کی؟ اگر جعلت الغایه مع کونها، عبارت قدیم مختصره و مشکله، لو جعلت الغایه مع کونها من حدود الموضوع و قیوده غایتن، این غایتن مفعول دومی جعله، اینا دقت داره، یعنی دخالت داره تو مطالعه با لو جعلت الغایتو، چون نایب فاعل مفعول اول شده نایب فاعلش، لو جعلت الغایتو اون غایتن مفعول دومی لو جعلته. اگر ما ببینید آقا غایتمون کدومه؟ حتی تعلم. این غایت از حدود و قیود موضوعه، چون اگر بخوایم قاعده طهارت استفاده بکنیم باید موضوع رو محدودش بکنیم، مقیدش بکنیم. دیروز هم داشتیم تهدید، این تهدید دیروز همین حدود امروزه. الان ببینید آقا کونها اون غایت، اگر بخوایم از این حدیث ما استفاده قاعده طهارت بکنیم، کونها اون غایت از حدود و قیود موضوعه. حالا غیر از این که از حدود و قیود موضوعه، اگه غایت استمرارم باشه، یعنی حتی تعلم هم غایت موضوع باشه هم غایت حکم باشه، لاستمرار حکمه، این غایتی که از حدود و موضوعه یعنی قید است برای موضوع که بشه قاعده طهارت. اگر این غایتی که قید موضوعه قید حکمم باشه، یعنی برای استفاده استصحاب بگیم قید حکمه، این غایتی که از حدود و قیود موضوعه لو جعلت، این غایت رو غایتاً لاستمرار، یعنی هم غایت موضوع بگیریم و هم غایت حکم بگیریم. چرا غایت موضوع بگیریم؟ لیدل علی القاعده، چون اگر ما حتی تعلم و قید این موضوع بگیریم شی بشه شی مشکوک، دلالت بر قاعده میکنه. اگه قید حکمم بگیریم یعنی اون حکم ظاهری مستمر است ظاهرا تا دلالت بر استصحاب بکنه، پس از حدود و قیود موضوع لیدل علی قاعده طهارت، و از قیود و حدود حکم لیدل علی قاعده استصحاب. چی شد آقا؟ حرفای شیخ انصاری درست، ایراد وارد، ولی به کی وارد؟ به صاحب فصول. صاحب فصول اون حتی تعلم رو، اون قید قایت رو هم قید موضوع گرفته هم قید حکم، قید موضوع گرفته تا بشه شیء مشکوک، طهارت بشه طهارت ظاهریه، بشه قاعده طهارت. از اون ور قید حکم گرفته، گفته اون طهارت ظاهریه اشیای مشکوکه مستمر است تا کی؟ تا زمان علم به نجاست. اومده اون غایت رو هم قید موضوع گرفته هم قید حکم گرفته، و اون موقعی که قید موضوع بگیره یه دونه میشه. وقتی این شی شد مقید به حتی تعلم و مقید به شک شد، مجموع غایت و مقیا یکی میشه. اون وقت از این یه دونه میخواد هم استفاده قاعده طهارت بکنه که بشه اثبات، یعنی اثبات طهارت برای اشیاء مشکوکه، هم میخواد بگه استمرار اون حکم ظاهری تا بشه استصحاب. جامعی بین اثبات و ابغانی یک جمله رو شما هم در اثبات استفاده کردی ازش، هم در ابغا، و این استعمال لفظ در دو معناست. تمام این ایرادات صحیحه، ولی بر ایشون، ولی من که شیء و مقیدش نکردم، نگفتم شیء مشکوک تا دیگه نتونم استصحاب بکنم، چون اگر بگم شیء مشکوک با اون غایت و مقیا یکی میشه، گفتم ذات اشیا، پس از مقیا که صدر حدیث استفاده کردم دلیل اجتهادی، هیچ قیدی هم نداره، فقط حکمش مقیده که اونم ربطی به قضیه نداره. اون حکم واقعی ظاهرا مستمر از مقیا دلیل اجتهادی و از غایت استصحاب و تعدد داله و تعدد مدلول. استعمال لفظ در دو معنا اینه، وحدت دال، تعدد مدلول. مال صافوصول وحدت داله، تعدد مدلولش میشه استعمال لفظ در دو معنا، ولی مال من تعدد دال و تعدد مدلوله. این اشکال بر من لازم نمیاد، این نمایل زم این اشکال بر صافوصول. خب تا اینجا ایشون آمد خودش رو مبرا کرد از دور و گفت این ایرادا به من وارد می. حالا ایشون میخواد یه ایراد به هر دوی اونا بکنه، به کی؟ هم به صافوصول، هم به شیخ انصاری. آخه چون اون دو نفر مشترکن در قاعده طهارت، شیخ انصاری میگه منحصرن قاعده طهارت، او میگه هم قاعده طهارت هم استصحاب. پس صاحب فصول با آقای شیخ انصاری مشترکن هر دو، در چی؟ در این که شیء و شیء مشکوک میدونن، قاعده رو قاعده طهارت میدونن. ایشون میخواد یه اشکال به هر دوشون بکن. چرا همچی کاری میکنی؟ بابا شیء رو آزاد بذارید به حال خوده، شیء کل شیء نداره، شیء مشکوک، شیء رو آزاد بذارین. آقای شیخ انصاری با آقای صاحب فصول از کدن به هر دو ایراد وارده با، یعنی هر دوشون اینا از این حدیث میخوان قاعده طهارت استفاده بکنن، منتها صاحب فصول یه قاعده دیگه میخواد استفاده کنه. ایشون میگه چرا این کاری میکنی؟ چرا میان این شیء و شیء مشکوک میکنی؟ بابا ذات اشیا، ذات اشیا به عناوین حل اولیه حکم واقعیش طهارت و حلیته، پس این من غیر تعرضن ایراده. عرض کردم اگه اون مطالب از خارج روشن نباشه نمیدونی الان داره چی کار میکنه. الان ایشون اللایخفا تا اینجا شیخ رو تصدیق کرد و گفت ایرادای شیخ وارده، ولی بر صاحب فصول نه بر من. حالا از اینجا من غیر تعرضن، از اینجا ما میخوام یه ایراد به هر دوشون بکنیم. خب آقایون بزرگوار، چرا به چه دلیل شما آمدین شیخ رو کردین شیخ مشکوک؟ تا ازش قاعده استفاد، آخه چون شیخ انصاری اول با ما بود، استصحابی بود، بعد شده قاعده طهارت. هم به شیخ میگیم هم به صاحب فصائل که این کار شما معناش اینه که دیگه حدیث متعرض دلیل اجتهادی نیست، متعرض حکم اشیا به عنوان هل اولیه نیست، یعنی نباید شما بیان شیء و مقیدش بکنید به شیء مشکوک. من غیر تعرض ایراد هم بر شیخ انصاری هم بر صاحب اصول، چون اینا هر دو مشترکن در این که از قاعده طهارت استفاده میکنن. من غیر تعرضن، وقت ایشون میفرماد این معنای شما دیگه متعرض بیان حکم باقی اشیا نیست، که چی باشه؟ معنای اولی. شما الان دارین این کارو میکنین، اینجا دیگه با این معنایی که شما دارین میکنین دیگه این حدیث متعرض بیان حکم واقعی اشیا نیست. خب یعنی مثل من شما طهارتو بدارید کنار، اون معنای اولی رو بگیرید، ذاتش قهرن طهارتش هم میشه طهارت واقعی، ذات اشیا به عناوین حل اولیه محکوم به طهارت واقعیه. اما رو معنای شما حدیث هیچ متعرض بیان حکم واقعی اشیا اصلا نی. و حالا اینکه واضح است ظهور مثل کل شیء لک حلال حدیث سوم، یا کل شیء لک طاهر حدیث اول، این فی ان متعلق به ظهوره. و حالا اینکه خیلی ظاهر است که این حدیث ها ظهور داره، در چی؟ در این که انهو، خوب عنایت کنید، میخواد معنای اولو بگه، ظهور اینها در چیه؟ در این که بیان حکم واقعی اشیا به عناوین حل اولیه، یعنی خلاصه حدیث اون صدر حدیث میخواد حکم واقعی اشیا رو بگه. شما به چه دلیل اومدین این شیء رو مقیدش کردین و حکم واقعی اشیا رو نمیخوان از این حدیث استفاده بکنین؟ این یه ختم بخونیم که تمام بشه. و ها کذا الماء کلو، تا حالا این حرفایی که میزدیم مال اولی و سومی بود که کلمه شیء داشت. ایشون میخواد بفرماد این الماء کلو هم همونه، یعنی ذات آب. دیگه از اینجا با شیخ اختلاف نداریم. چرا؟ چون شیخ قبول داره این حدیثو برای استصحاب. با آقای نائینی اختلاف داریم، چون آقای نائینی این هم قبول نداره. و ها کذا الماء کلو طاهر یعنی چی؟ یعنی حدیث دومی هم این همون حدیث اولی و سومیه. چطور اونا ذات اشیا بود؟ این هم که میگه الماء یعنی ذات ما، آب ذاتن. شیخ هم همینه میگه دیگه، میگه آب ذاتن به حسب خلقت الاصلیه محکوم به طهارت، فهرم میشه طهارت واقعیه. و اگر شما شک کردین اونو استمرار بدین. و ها کذا الماء کله طاهر، یعنی ولو کلمه شیء نداره اما این ما یعنی ذات الماء. این و ظهور آقا عطف تفسیریه، میخواد چی رو تفسیر کنه؟ ها کذا رو. میگیم دومی هم مثل اولی و سومیه. یعنی چی مثل اونه؟ این یعنیشه، یعنی غایتش ظهور داره در این که اون غایت حد حکمه نه حد موضوع. آخه در اونا ما گفتیم دیگه، اون غایت گفتیم حد موضوع نی، قید موضوع نی، قید حکمه. اینم ها کذا با این و ظهور میخوام ها کذا رو معنا کنی. دومی هم مثل اولی و سومی یعنی چی؟